بسم الله الرحمن الرحیم. چون امام جانشین همه جانبه پیغمبر هست، خلیفت الله و خلیفت الرسول، طبیعیه که وقتی خلیفت الله بود و خلیفت الرسول بود، منطقا ما اول باید الله و رسول رو شناسایی کنیم. من خط دوباره میگم که این فاکتور دلیل روشن بشه. ملاک و سکوی شناساییمون چیه؟ عقل فطری. یعنی چه عقل فطری؟ یعنی عقلی که همه دارن. عقل فیزیک شناس نه، عقل شیمیست نه، عقل فیلسوف نه، عقل عارف نه، عقل فطری که انسان ها همه دارن. اگر هم فیلسوف و عارف هست، باید به عقل فطریش مراجعه کنه، یعنی خودشو لیسیده کنه به قول استاد ما، از اصطلاحات و از علوم و از صنایع. خدای فطری خدای نتعتیلی نتشبیهی است. اوکی؟ خدای فطری خدای نتعتیلی نتشبیهی است. خدای تعتیلی یعنی خدایی که بگیم نیست، یا بگیم راجع به خدا نمیتونیم صحبت کنیم. خدای تشبیهی اینه که بگیم که خدا مثل سایر موجودات، یا خود بزرگتر، یا دو خورده بزرگتر، یا هزار خورده بزرگتر. ولذا اسمشو گذاشتیم خدای تنزیهی، لیس کمثله شیء. اوج خداشناسی سوره اخلاصه. سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد صمد لم یلد، که در قسمت توحید براتون توضیح دادم تو بحث قبلی. فطرتاً ما میدونیم که، یعنی میابیم که با این خدا هم ارتباط داریم، هم باید ارتباط داشته باشیم. ارتباط داریم، مخلوقش هستیم، باید ارتباط داشته باشیم. باید ببینیم تکلیف ما چیه، چیکار باید بکنیم برای خدا. و چون خیلی بزرگه و به اصطلاح هیچ شباهتی فطرتاً بین ما و او نیست، اگر میخواهیم ببینیم تکلیف ما چیه، این تکلیف باید از بالا به پایین بیاد. این فاکتورها رو خیلی در نظر داشته باشی. این تکلیف باید از بالا به پایین باشه. از بالا به پایین یعنی چی؟ یعنی خدا خودش به ما بگه چیکار کن. برای اینکه خدا به ما بگه چیکار کن، باید به ما خبر بده. خبر بده یعنی کسانی از خدا خبر بیارن، میشه نبی و نبوت. اینجا چراغ نبوت روشن میشه و سرکله نبی و انبیا پیدا میشن. درسته؟ خب حالا میخوایم ببینیم که کیو حرفشو قبول کنیم. اولین فاکتور اینه که این پیغمبر حرف غیر فطری به ما نزنه. اولین فاکتور اینه حرف غیر فطری به ما نزنه. اولین مسئله در رأس هرم دین چی قرار داره؟ خدا. پس باید خدایی را که این پیغمبر معرفی میکنه خدای 100% فطری باشه. اگر خدای 100% فطری باید باشه، اگر خدای غیر فطری معرفی کرد نمیپذیریم. الان که نشستیم اینجا سال 1431 هجری قمری و 1389 شمسی هجری است و 2001 میلادی است، 6-5 سپتامبر، میخواهیم ببینیم که کدوم یکی از اینهایی که مردم اونها رو پیغمبر میدونن واقعا حقا از طرف خدا اومدن. یه ملاک کوچولو کافیه. لازم نیست بریم همه کتابها و نوشته های اونها رو بخونیم. کافیه که اولین فاکتوری که تست میکنیم در آزمایشگاه عقل فطری خدای اون پیغمبره. آقای موسی، خدای شما کیست؟ موسایی که الان کلمی ها معرفی میکنن، عیسایی که الان مسیحی ها معرفی میکنن، زرتشت و مجوسی که الان مجوسی ها و زرتشتی ها معرفی میکنن، اونها رو میبینی. شما کی هستید؟ خدایتون کیست؟ بفرمایید. من اینجوری میگم، من اینجوری توجیه میکنم. از نظر عقلی و سیره عقلا، دو تا فاکتور، عقل و سیره عقلا. عقلا وقتی میخوان یه مکتبی رو بشناسن به کی مراجعه میکنن؟ به کتاب و ریفرنس. البته توضیحات اونها مهمه. در تمام رفرنس های اونها و گفته های اونها یه چیزاییه. اگر مطابق با خدای فطری تنزیهی بود میگیم باشه شما هم خوبید، بعد میریم مراحل بعدی. اما اگر در خدای فطری با هم اختلاف اساسی داشتن، تناقض داشتن، پارادوکس داشتن، خود به خود از این فیلتر نمیگذرن. هر کدوم از این فیلتر گذشتن میشه دین الهی. من به عنوان یه مسلمان ادعا میکنم هیچ کدوم از ادیانی که الان هستن کتاباشون در دسترس است، خداشون خدای صاف و صوفه به اصطلاح زلال فطری نیست، قاطی داره. درسته؟ این مسئله است. هیچ کدوم خدای زلال نیستن. نه هستن، بفرمایید دارم معرفی کنم. الان همه دنیا دیگه کسی نمیتونه تو زیر زمین وایسه صحبت بکنه، مرزا شکسته و از طریق سایت و اینترنت و ارتباط جمعی و رسانه و نمیدونم دیتاهای بین المللی خیلی راحت انتقال معلومات میشه. بفرمایید خدای شما کیست؟ حالا اگر هم الان که من اینجا نشستم نخوام بگم که اناجیل الان باطله و اسفار تورات باطله و خورده پازند ها باطل هستن، اوپانیشاد ها باطلن، کتابه های هندو باطله از نظر به اصطلاح خداشناسی، لااقلش اینه که میگم اینی که من دارم 100% درسته، چون خدای تنزیهیه. این یه فاکتور جدیده. میگم که الان دارم تو خیابون راه میرم، یه مسیحی و یه یهودی و یه زرتشتی میان با من همراه میشن، راه میریم. میگه بیان درباره ادیان تحقیق کنیم. میگم که باشه تحقیق کنیم. میگه که تو بیا اول یهودیت رو از نظر تاریخی، اول زرتشتی رو، بعد یهودیت رو، بعد مسیحیت رو تحقیق کن، اگه اینها باطل بوده برو مسلمون شو. میگم اسلام که دستمه، اینم عقلانیه. ببینم که اسلام اگر مطابقه دیگه برای چی زحمت زیاد بکشم، فعلا در دین خودم تحقیق کنم. اتفاقا اینو برای مسیحیتم میپذیرم. من اینی که در دستته، اینی که تو اتاقش نشستی، اینی که باش سر و کار داری تحقیق کن. این در جواب کسانی است که میگه رها کن بیا از اول مثلا از تاریخی شروع کن. میگم بسیار خوب، حرف شما هم غلط نیست با اون فاکتور، ولی اینی که در دست منه اول تحقیق کنم. خیلی نزدیکتره دیگه، هم نزدیکتره، هم ساده‌تره، هم راحت‌تره، هم به اصطلاح وقت کمتر میگیره ببینم اینی که دارم غلطه یا درسته. اگر مسیحیت هم همین راهو بره، یهودیت هم همین راهو بره، زرتشتی هم همین راهو بره، به زودی به نتیجه میرسن. میخوام اینو بگم، میگم که من الان میخوام به اصطلاح ببینم که اسلامی که الان در دست منه و در دسترس منه، این اسلام چجوریه. خلاص بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، از اول شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل مثلا، حالا با اینکه قرآن بر ترتیب نزول نوشته نشده، ولی همین سوره هم که اول قرآن شروع میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک، خدا را از روی قرآن شناسایی میکنم. اینجاش درسته. بعد میگم که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اینا رو فعلا نمیفهم، فعلا خدای فطری رو میفهمم، ببینم دستور غیر فطری میده یا نه. میخوام بگم که این خودش یه نکته است. بیشتر کسانی که منحرف میشن میرن تو ادیان دیگه در اثر بی اطلاعی، مال اینه که این راه رو نمیشناسه. این راه رو دلم میخواد یه بار بازگو کنی. خیلی این نکته ازش غفلت شده. این هم نکته تکنولوژیکیه برای تحقیق، هم راهه. میگن خیلی خوب، من تو این راهی که هستم. میگن راه غلطه، از راه بیا بیرون، اون جاده رو برو. میگم حالا که تو این راه هستم دارم میرم، ببینم این راه درسته یا نه. اگه درسته که نرم. میگه نه، تو این راه اول ول کن، بیا راههای دیگر رو برو، بعد ببین راه خودت درسته یا نه. میخوام بگم این خیلی ساده و جالبه، حتی برای همم به درد میخوره. من میگم حتی بت پرست، آقای بت پرست، بله بله، آقای هندو، بله بله، آقای لایک، بله بله، راه خودت رو تحقیق کن، یه خود بیشتر کار کن، یه خود بیشتر تحقیق کن، ببین راهت درسته. اگه راه درسته بمون. یعنی انصاف دین، دین و ماده اسلام اینه که یک طرفه قضاوت نمیکنه، جامعه میبینه. خب اومدیم خدا رو دیدیم، میبینیم که این پیغمبر از اول که اومده یه خدای فطری معرفی کرده، هیچ وقت غیر خدای فطری معرفی نکرد. محکماته، ببینیم برای اینکه کامله 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 کامل دیگه همه ابعاد رو بررسی کنم، میگم که مثلا 1000 جا راجع به خدا صحبت کرده، 999 جا محکم خدای فطری تنزیه رو معرفی کرده، 2 جا 3 جا جملاتی گفته متشابهه. اگه مسیحیت هم اینجوری باشه که 1000 جا خدا رو معرفی کرده باشه، 950 تا 980 تاش محکم باشه خدای تنزیهی باشه، دو جا بگه تثلیث میگم باشه، اینو تعبیر میکنیم. همه به اصطلاح جوانب رو من دارم میگم به شما. خب به خدا میرسیم، بعد میگیم که خب یا رسول الله، ما الان توی جاده شما هستیم، تو صراط شما هستیم. شما چی میگی؟ میگم من میگم اهدنا الصراط المستقیم. میگم الله. میگه قول هو الله احد. میگه الله الصمد. میگه لم یلد ولم یولد. تمام فاکتورهای خداشناسی فاکتورهای خدای تنزیهی و نه تشبیهی و نه تعطیلی است. چون میگه لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نمیگه تعطیل کنید. بهایی ها میگن خدا رو تعطیل کنید، چون به خدا دستون نمیرسه بهاءالله رو عبادت کنید، او رو در نظر بگیرید. اما دین میگه چی؟ میگه فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها ایما تدعو فله الاسماء الحسنى منتها سبحان الله اما یشرکون اما یصفون. ما باید خودمون رو توصیف کنیم. اینم عقل میگه دیگه. میگه که من میرم تو کلاسی استاد بزرگی که تا حالا هیچ آشنایی باش نداشتم، سنخیت ندارم، خیلی بزرگه، میگم استاد پروژه نشستن در جلسه درس شما چیست؟ من سر جلسه درس شما باید چه کاری انجام بدم؟ چه حرکتی بادم؟ خیلی طبیعیه دیگه. میگن آقا اینجا قانونش اینجوریه، صبح باید مثلا میگم ساعت 11 یا ساعت 7 صبح از در دانشگاه باید کارتتون اونجا توی این وسلا ماشینی که هست بکشی و اعلام حضور کنی وارد بشی، و بعد کلاس مثلا تخصصی اونجاست، کلاس ورزش اونجاست، کافتریا اونجاست، مثلا همینجوری جاهای مختلف رو معرفی کنه، بعد من با آداب اونا باید زندگی کنم. خب پیغمبر رو با گفته های فطری شناختم، یه به اصطلاح مرحله فلشبک میکنم، برمیگردم عقب، میگم میشه بازم به من بگین چرا پیغمبر لازمه؟ این گفتم بهتون در این 40-50 سالی که من بودم هیچ وقت مسئله یه نبوت اینقدر دچار مشکل نبود و امامت. مسئله نبوت تو این یک سال اخیر خیلی دچار مشکل شده، چون یه عده پیدا شدن به خاطر اینکه خودشون رو از قید دین رها کنن، میگن ما خدا رو قبول داریم اما هیچ دینی رو قبول نداریم. خودمون به عقل خودمون عمل میکنم، به دل خودم. دو گروه هم بیشترشون میگن به دلمون عمل میکنیم، کمترشون میگن به عقلمون. اونایی که کمی رو درواسی دارن میگن به عقلمون، اونایی که رو درواسی ندارن میگن به دلمون عمل میکنیم. هر چی دلم گفت. بیشترشون میگن به دل، کمترشون میگن به عقل. اونایی که کمی فیگور مثلا استدلال ندارن به عقل، ولی اونایی که میگن به دل، به عقل. آره صرفه جویی میکنن میگن به عقل. خب چرا پیغمبر لازم؟ حالا من یکی دو تا به اصطلاح خیلی ساده خدمت شما عرض میکنم که اخیراً یه پدیده بر من پیش اومده و اونی که به خصوص توی ماه رمضان چند تا بحث و صحبت و گفتگو و تو همین شبا و خیلی شبا گروه های مختلفی اومدن اینجا صحبت کردیم، خیلی شلوغ بوده سرم. دارم فکر میکنم که استدلالاتم از احادیث یاد بگیرم، چون حالا استدلالاتو خوندم، مثلا یک کمی با فلسفه آشنا هستم، با استدلالات منطقی و عقلانی آشنا هستم، گفتم حالا برم تو روایات. همه چی تو روایات، خیلی ساده بدون استدلالات و اصطلاحات و دست و پاگیر ائمه استدلال کرد. اینجوری میگم، میگم که برای چی شما پیغمبر خواستید تو استدلال قبلی؟ برای این که خدا با ما کار داره، ما با خدا کار داریم، میخوام ببینم خدا چی میگه. اینجوری گفتیم دیگه. حالا این رو فرموله کنیم به صورت کتاب‌های متکلمین و کلام، میگیم که ما فطرتاً باید شکر نعمت کنیم، شکر نعمت رو بلد نیستیم چی جوریه، باید خودمون ام بگه. این به اصطلاح فرمولشه. سادهش اینه که ما با خدا کار داریم، خدا با ما کار داره، باید ببینیم که خدا با ما چیکار داره، چیکار باید بکنیم، پس خدا باید بگه، پس باید پیغمبری باشه. شد. اینو میخوام تقویت کنیم با یک برهان دیگه، دلیل دیگه. آقای لایی که میگه هیچی لازم نیست به دلم، یا قانون میخواد، حالا ولو قانون دلت یا عقلت، انسان قانون میخواد، قانون میخواد، حتی خودش تکم باشه قانون میخواد. اصلا هیچکی نیست، من خودم آزادی مطلق دارم، بزنم بشکنم بخوابم پاشم تنهام، هیچ جلو دارم نیست، بازم قانون دارم. یعنی به مقتضای فیزیولوژی و بیولوژی بدنم، خواص و مکانیزم وجودم قانون میخوام. قانون چیه؟ روزی باید چند ساعت بخوابی، باید آب بخوری، قانونه این. باید نون بخوری، این قانونه. یه خود هوا تنفس نکنی انشالله خفه میشی، لایک خفه میشی، قانونه دیگه، باید هوا تنفس کنی. حالا که میاد دنیا میفهمه نباید یه جایی بره که اونجا هوا نداره، نمیره دیگه توی تو نمیره. همینه دارم میگم همین. یه قانون داره، قانون رو یا خودش از طبیعت میفهمه یا در اثر برخورد با مشکلات میفهمه. اگه سرم درد گرفت سرشو بزن به سنگ خلا، قدیما میگفتن میگه سرم درد میکنه میگم بزن به سنگ خلا بزن، و اینا قانونه. قانون میخوای؟ بله قانون میخوام. پس ما یه قانونایی میخوایم، کارهایی که انجام میدیم اثر داره. اثر داره یعنی چی؟ این اثر داره رو اگه بخوام به اصطلاح فرموله کنم اینجوری میگم، میگم کارهای ما مصالح و مفاسد داره. بعضی کارهایی که میکنیم خوبه، نتیجهش خوب برمیگرده. بعضی از کارهایی که میکنیم خوب نیست، نتیجهش بد برمیگرده. درسته؟ اون کارهایی که خوبه و نتیجهش برمیگرده تمام مصالحش و مفاسدش رو میشناسیم، مسلطیم. تأثیراتی که محیط در ما میذاره، اگر من امروز داشتم صبح پیاده روی میکردم تو این کنار این رودخونه که چی، یعنی چند نفر خوابیدم، همینجور روزم خوابیدم. آره. گفتم واقعا خدایا این خواب یه مثلا دیگه نمیشناسه که اینجا کجاست. بعضی ها مثلا یه مقوا پنگ کرده بودن، حالا گدا گدولم نبودن، بعضی هاشون مثلا سرباز بودن، اینا همچون خوابیده بودن تو خیابون تو کنار همین پارک. قانون خواب قانون است که خواب وقتی میاد دیگه هیچ چی نمیشناسه. میگه که همون گدا گدولا وقتی بهش از درون یه ندایی میاد I am sleepy، میخوابم، میاد میخوابه، قانون میخوابه. وقتی بیدار میشه، خواب سیر میشه، بیدار میشه. نخواد بیدار بشه، نخوادم بیدار میشه، قانون. میخوابه، بیدار میشه. آیا مصالح و مفاسد کارهایی که میکنه همه رو مسلطه؟ سرم درد میکنه، این گیاهو بخورم یا این گیاهو، این آب بخورم یا این آبو، تو آفتاب بشینم یا تو سایه، نیم سایه یا نیم آفتاب بشینم، وقتی سرم درد میکنه را برم یا بشینم، وایسم یا بخوابم. ببینید یه دونه فاکتور رو در نظر بگیرین، صدها زاویه و به اصطلاح چیز داره، احتمالات داره، آلترناتیو داره، صدها. پس باید از 1000 سال پیش صبر کنه تا تازه به دو تا از اونها از نظر پزشکی برسه، دو تاش. الان پزشکی به تمام مصالح و مفاسد رسیده. میخوام اینو بگم، میخوام بگم که ما مصالح و مفاسد کارامونو نمیتونیم جمع بکنیم. هیچ بشری هم در طول تاریخ نتونسته ادعا بکنه حتی یک کار رو، مثلا اینه که من روزی 10 لیوان آب بخورم یا 2 لیوان آب بخورم، تمام مصالح و مفاسدشو به طور جامع و قاطع و به عنوان اصل مفروض ادعا کنه، نتونستم. نتیجه یعنی میخوام بگیم که کارهایی که میخوام انجام بدیم کارهام بر اساس مصالح و مفاسده. چقدر از مصالح و مفاسد میشناسیم؟ الان که سال 2010 میلادیه بفرمایید که چند درصد اعمال رو بشر تونسته جامع، ها میگم جامع به این معنی که بگی این دیگه تموم شد، پروندهشو میبندم میذارم کنار میرم توی کار دیگه. اگه این کارو کرده بودن که هنوز دانشگاه ادامه پیدا نکرده بودن، علم قد به اصطلاح رشد نمیکرد، حجم نمیشد، رشته های تخصصی پیدا نمیشد. بشر به مصالح و مفاسد اعمال خودش هنوز مسلط نیست، نه 1 درصد، نه 2 درصد. بوالی سنا 1000 سال قبل گفته که تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اون یکی دانشمند رسته به اینجا که میگه مجهولات ما به اندازه معلومات خداست. بشر همه رسیده به اینجا که در یه چیزی همه مشترکن، و در اینکه هنوز باید کار کنیم، تحقیق کنیم. برای چی کار میکنیم؟ برای اینکه بفهمیم، یه دارو رو بشناسیم، یه مرض رو بشناسیم. میخوام میدونید چی بگم بچه ها؟ خیلی به اصطلاح راه خوبیه، ابزار بسیار قاطعیه. بشر باید طبق قانون زندگی کنه، کارایی بکنه، اعمالی انجام بده، یه چیزایی بخوره، یه چیزایی نخوره، بخوابه، بشینه، بره، راحت باشه، راحت نباشه، به مصالح و مفاسد کارهای خود تسلط کامل نمیتونه داشته باشه. کی میتونه تسلط کامل داشته باشه؟ کسی که این بشر رو تمام خواسته هاشو دقیق بشناسه، رافع نیازهاش هم بشناسه، تمام خواسته هاشو، تمام ابعاد وجودیشو بشناسه و رافع نیازهاش هم به هم نیازهاشو بشناسه هم رافع نیازهاشو بشناسه، این میتونه برای انسان مصالح و مفاسد تعیین کنه. چون متممش اینه که خب اون مصالح و مفاسد را اون قانونگذار که خداست و آورنده که پیغمبره نمیتونه تمام فاکتورهای جزئی و کلیشو به بشر حالی کنه. چون نمیتونه تمام فاکتورها رو به بشر حالی کنه، به چه صورت میگه؟ به صورت این کارو بکن اون کارو نکن، امر و نهی. امر و نهی مطلق دین به معنای تضمین مصالح و مفاسد کامل کارهاست. اصلا تعبد، حالا یک کمی اینجا منبری، منبری که یعنی توضیحی نه استدلالی، یک کمی منبری توضیحی صحبت کنم. این که در دین مثلا انجام دادنی ها رو بهش میگن امر، انجام ندادنی ها رو بهش میگن نهی و میگن امر و نهی، به اسمش هم میذارن تعبد، یعنی اصل رو که قبول کردی تسلیم شو. الاسلام التسلیم. چرا تسلیم؟ التسلیم بعد از قبول خدای فطریست. خدای فطری کیه؟ خدای تنزیهیه. بزرگیش چقدره؟ اصلا چقدر نداره، فقط میدونم با هیچ چی قابل مقایسه نیست. وقتی اینقدر بزرگه، علمش چقدره؟ چقدر محدوده؟ محدود نیست. تواناییش چقدر محدوده؟ حکمتش چقدر محدوده؟ هیچ، هیچ کدوم از اینا نیست. وقتی این خدا رو فطرتاً قبول کردم تسلیم میشم، میگم خیلی خوب تو هر چی گفتی، چون حکمت لایزال و لمیزل داری، علم لایزال و لمیزل داری، احاطه وجودیت لمیزل و لایزاله، احدی در ذات، احدی در صفات، احدی در کمالات، احدی در همه فاکتورهایی که من عقلم نمیرسه، فقط میدونم مثل ما نیستی، محدود نیستی، پس بنابراین چش، حالا که تو هستی و اینم حتما از جانب تو اومده، هرچی گفتی چش، اسمش میشه تعبد. لذا ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، نه که اسم دین ما فقط اسلامه. شما تو قرآن که بخونید، این استشهاد میکنم نه استدلال، تو قرآن که بخونید میبینید که خداوند متعال نقل میکنه از موسی، از عیسی، از ابراهیم، از یعقوب، از نمیدونم شیس، از زلکفل، از یسع، از کی، تمام پیغمبر 27 تا نام یا 33 تا نام در قرآن برده شده، تمام اینها میگن که ما تسلیمیم، اسم دینمون اسلامه. ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانیم ولا کن کان حنیفن مسلمن. عیسی اینو میگه، موسی اینو میگه و همه میگن الاسلام التسلیم. جمع کنم که ذهنتون خیلی به اصطلاح پراکنده نشه، یعنی پراکنده نگفتم، تو یک به اصطلاح فریم کیس بحث میکنم، تو یک قوطی، تو یک باکس، و اون اینه که بشر چون به مصالح و مفاسد کردارهای خودش و نتایج و فیدبکاش نمیتونه آگاهی و تسلط کامل داشته باشه، باید اون اعمال بکن نکن، امر و نهی را از یه فاکتور گارانتی شده بیاره. چقدر جالبه، این اختصاص خطاب قدیره، ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. خیلی جالبه این، ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا نمیکنه مگر با امام معصوم. چرا؟ برای اینکه امام معصوم گارانتی شده از سیفتی سکوریتیه، مورد اعتماده. چون مورد اعتماده، هر چی گفت میگیم چشم، الاسلام داریم. باور کنیم بچه ها 50 ساله دارم استدلال میکنم، استدلال میشنم، صحبت میکنم، اخیرا به اینجا رسیدم که ما باید روی فاکتور تعبد و الاسلام خیلی تاکید کنیم. بی خود نبود که ائمه گفتن الاسلام هو بعد تسلیم، و تسلیم هو بعد تصدیق، نگفتن استدلال. تصدیق یعنی باور، و تصدیق هو الادا، و الادا هو العمل. خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما به مصالح و مفاسد اطلاع نداریم. چون به مصالح و مفاسد اطلاع نداریم، باید یک کسی باشه که این بکن نکنها را از طرف خدا بگه. گاهی ائمه حکمت احکام رو گفتن، گاهی علت احکام رو گفتن. علت و معلول، معلول دائر مدار وجود علت هست، وجودن و عدمن. اگر علت باشه معلولم هست، اگر علت نباشه معلولم نیست. ولی حکمت، حکمت اون نتیجه رو میاره، معلولش رو میاره، ولی ممکنه خودش از بین بره، هنوزم معلول باشه. مثلا میگیم علت نماز نشسته خوندن چیه؟ اینه که نتونی ایستاده بخونی. پس هر وقت نتونی نماز نشسته، هر وقت بتونی ایستاده. حکمت تیمم چیه؟ که حکم اومده از طرف خدا. اینه که سربازای در اون زمان توی راه مثلا بین مکه و مدینه از کجا می اومدن؟ آب نداشتن، می‌خواستن وضو بگیرن، غسل بکنن، آب نداشتن و حکم اومد. اون قضیه از بین رفت. برای همیشه تا قیام قیامت در موضوعات مختلف تیمم هست. این حکمته. اینو میخواستم بگم. خیلی دنبال فلسفه احکام میگردم. فلسفه احکام دو تا معنا داره. حکمت احکام یا علت احکام. حکمت احکام رو ما خودمون ممکنه یه خودشو بفهمیم. اما علت احکام رو فقط باید آورنده حکم بگه. مرحوم شیخ صدوق برای اینکه روی این روشنفکر را کم بشه، در 1200 سال قبل، 12 قرن قبل کتاب نوشته به نام علل الشرایع، یعنی فلسفه احکام. چی آورده در این کتاب؟ روایت آورده. روایت باید فلسفه احکامو بگه. تازه روایت باید بگه که این علت یا حکمته. اگر علت بود، مثلا میگم علت نجاست مایعات اسکاره. اسکار مست کردن. اگر مایعات اسکار نداشت دیگه نجس نیست. پس این دایره مداره. هر جا اسکار بود در مایعات نجسه، هر جا اسکار نبود نجس نیست. اما ممکنه ما حکمت این که، مثلا میگم حکمت این که زن به مرد نامحرمه، اینه تمام حکمتاشو میفهمیم؟ نمیفهمیم. لذا حجاب تعبدیست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تعبدیست. گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، دامنهاشون رو حفظ کنن. اما این چیه؟ حکمته. میخوام اینو بگم، چون حکم و مصالح و مفاسد از طرف خداست، پس باید علیت و حکمت را هم خدا بیان کنه و خدا بیان میکنه. فطرت ما کلیات رو درک میکنه ولی در جزئیات و مصالح و مفاسد جزئی احاطه کامل نداره. بله، یکی از چیزهایی که چراغ فطرت ما خودش روشن میکنه این که برد دیدش بی نهایت نیست، محدوده. برد دیدش بی نهایت نیست بلکه محدود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.